جریان فرهنگی یاد میکنیم. اگر مرحله ما قبل جریان بود، جنبش نامیده میشه. خیلی از این چیزایی که امروز ما جنبش اجتماعی میشناسیم، مثل جنبش دانش آموزی، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، اینها اساساً و عمدتاً موج هستند. موج‌های هنری که خب در سینما هست، در نقاشی هست. اما با همین اصطلاح تحت لفظی جنبش دانشجویی، فرض رو بر این می‌گیریم که حرکت‌های جنبش دانشجویی واقعاً در واقع جنبش هستند. حالا بین موج بودن و جریان بودن اونها تمایز می‌ذاریم. من ابا دارم از اینکه حالا خیلی سریع بگیم جنبش دانشجویی، ولی با فرض اینکه به هر جهت بیش از 50 سالی که تحرک دانشجویی در کشور ما گاهی اوقات چشمه بوده، موقعهایی تبدیل به موج شده و در مقاطعی هم حرکتش واقعا حرکت جنبشی بوده، اما هیچگاه تحرکات دانشجویی ما تبدیل به جریان یا تبدیل به نهضت نشده. یک نکته بسیار مهمی است که ما در بلوغ سیاسی محیط‌های دانشگاهیمون و بلوغ فرهنگی اونها در تاثیر گذارشون بر نظام اجتماعی این رو میتونیم ببینیم. عموما آنچه که در 50 سال گذشته دیده شده یک حرکت‌های آنی بوده که بعد از مدتی هم فرو خفته. البته عرض کردم در تمام فعل و انفعالات نیم قرن گذشته کشور کاملا دخیل بوده. یکی از این موارد خود انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی رو من بارها اعلام کردم که اساساً پدیده دانشجویی و دانشگاهی نبود. یعنی دو واقعی مهم، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گزاره‌هایی هستند که جنبش دانش آموزی بود. جنبش دانش آموزی با ماهیت کلی و کیفی که داشت طبیعتاً هم انقلاب اسلامی رو به دوش کشید، هم بار دفاع مقدس رو. اگر دانشکده علوم پزشکی بود بعد اون موقع ما یه جور دیگه در موردش قضاوت می‌کردیم. ما دانشکده یک دانشگاه صنعتی بود، اون شاخص بعد اون موقع هم سیستم صوت. لذا ما در طول انقلاب اسلامی دو واقعه مهم، خود انقلاب و دفاع مقدس رو وقتی مورد ارزیابی قرار میدیم، دانشجو در اونها تحرک و نقشش نقش خیلی حرفه‌ای و سنگینی نبود. بیشتر محیط دانش آموزی بود. اما دو واقعه بسیار مهم رو در کمتر از 10 سال گذشته داشتیم که بار اصلی اون به دوش محیط‌های آوانگارد دانشجویی بوده. یکی از اونها واقعه دوم خرداد 1376 هست که جنبش دانشجویی حامل اصلی اون بود، و واقعه اخیر سوم تیر که این رو هم هرچند جریان‌ها و جناح‌ها، محیط‌های روشنفکری همه به نوعی غافلگیر شدن، هنوز هم ضربه هوک چپی که تقریبا عمده جریان‌ها و جناح‌ها از این انتخابات خوردن، نمی‌دونن مسئله چگونه رقم خورد. ولی واقعیت قضیه اینه که این مسئله عمدتاً متأثر از تحرکات دانشجویی بود. شاید حتی خود جریان‌های دانشجویی هم کیفیت جریان‌سازیشون در این مسئله رو ندارن. اما واقعیت قضیه اینه که هم دوم خرداد 76 هم جریان سوم تیر سال 84، هر دو این جریان‌ها و این اتفاقات بار اصلیمون به دوش حوزه آوانگاردی بود که ما اون رو اصطلاحاً میتونیم حالا مسامحتاً جنبش دانشجویی یاد کنیم. خب اگر گفته بشه که در طول این 10 سال ژورنالیست‌ها، روزنامه‌نگاران و روشنفکران عمدتاً در این قضیه دخیل بودن، من معتقدم که حتی تحرک جریانات روشنفکری هم منوط به تحرک جنبش دانشجویی بود. یعنی اگر جنبش دانشجویی اقدام نمی‌کرد، محیط‌های روشنفکری امکان ارزندام نداشتن، یا حوزه‌های ژورنالیستی تکیه عمده‌شون در محیط‌های روزنامه‌نگاری عمدتاً به محیط‌های دانشگاهی بود. پس برای اولین بار ما از دو واقعه مهم، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی که تکیهشون بیشتر حرکت توده‌ای دانش آموزی بود، در دو حرکت سیاسی دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 بار اصلی رو بر دوش دو جنبش عمده دانشجویی کشور می‌بینیم، که البته این دو جنبش یکی نیستن، یعنی در یک مقطعی جنبش دیگری این کار انجام میده و در دوران جدید جنبش دیگری. البته عملکرد جنبش دانشجویی که دوم خرداد 76 رو هدایت کرد و محیط سیاسی پیرامون اون، امروز در مقابل به خصوص جنبش دانشجویی اصولگراست که بتونه درس عبرت بگیره و از تجربه هایی که در 8 سال گذشته پس از دوم خرداد کسب کرد نسبت خودش رو با دولت جدید تعریف کنه. ما آنچه که جاماندن محیط روشنفکری از توده مردم در انتخابات اخیر شنیدیم و مدام روی اون بحث شد در رسانه ها، من فکر میکنم جاماندن محیط روشنفکری از در واقع جریانات دانشگاهی و دانشجویی بود، یعنی استنباط این که توده مردم حرکت در واقع پوپولیستی رو صورت داده باشد، این خیلی فرض دقیقی نیست، بلکه سالها تحرک جنبش دانشجویی در این مسئله به صورت مستتر عملی بود. منطقه مراتب این اشکال بر جنبش دانشجویی وارده که تا اینجا میرسونه کار رو، قدرت حفظ آنچه را که خودش ایجاد کرده رو نداره، این رو به دست عناصر قدرت میسپره و از اونجا به بعد هست که دیگه در واقع ابتر میشه. این واقعه رو شما در طول ادوار حرکت جنبش دانشجویی در 27 سال گذشته پس از انقلاب که به 4 بخش عمده میتونیم اونو تقسیم کنیم ملاحظه میفرمایید. گام اولش اشغال سفارت آمریکا در سال 58 هست. گام دومش حضور نخبه گرایانه در ماهای اولیه دفاع مقدس هست، روز 16 دی، روزی است که دانشجویان پیروزفت امام در حویزه در اولین عملیات سراسری که ارتش ایران در 3-4 ماه اول جنگ طراحی میکنه حضور پیدا میکنن و تقریبا عمده اونها در بیابانهای حویزه شهید میشن و حرکت نخبه گرای اینها از اینجا به بعد دیگه تقسیم میشه، بخششون در حوزه های فرهنگی، بعضی در حوزه های نظامی و بعضی هم در حوزه های سیاسی و اقتصادی توزیع میشن و از اونجا به بعد شما میبینید که حرکتی که با تصرف لانه جاسوسی ایالات متحده در سفارت اون کشور در تهران آغاز شد، یک سال بعد کاملا در واقع ابتر میمونه، یعنی استمرار پیدا نمیکنه، تبدیل بشه به یک جریان در حد همون جنبش خفه میشه. البته امروز خیلی از اونا مدیران کلان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا حتی نظامی در کشور هستن، اما این به معنای این نیست که ماهیتی جریان مانند پیدا کرده. چرا روی این مسئله اینقدر تکیه میکنم؟ به دلیل اینکه ما آینده حرکت اداری و نظام مدیریتی کشور در گروه توجه به این ریزکاری هاست. ببینید امروز رئیس جمهوری که انتخاب میشه با رأی در واقع قاطع مردم، چون حرکتش حرکت حزبی نیست، حرکتش حرکت هماهنگ شده نیست، دایره انتخاب مدیرانش محدود میشه مثلا به افرادی از دانشگاه علم و صنعت که حالا سالهای همراه ایشون تدریس میکردن، یا دایره افرادی که در بعضی از جریانهای دیگه ایشون مثلا اینها رو میشناخته. اگر نسل دانشجوی ما امروز تحرکات دانشگاهی خودش رو از حالت موج به جنبش و از جنبش به جریان تبدیل نکنه و این جریان رو ماهیت نظر بهش نده، یعنی استمرار بهش نده، قطعا هر کدوم از شما هم 20 سال دیگه در واقع سکان اداره جامعه رو اداره هر وزارتخونه و سازمان رو دست بگیرید، همین مشکلات برای شما هم وجود خواهد داشت. مسئله ما آسیب شناسی طبیعتا این حرکت هاست. تحرک نخبه‌گرایی که در دفاع مقدس صورت گرفت و عرض کردم چون دفاع مقدس دانش آموزی بود، عناصر دانشگاهی در همون حد گذاری اولیه‌شون ماندن. خب این مسئله در سال بین یعنی دهه 60 از 1960 تا 1970 جنبش دانشجویی کشور یک روندی رو تثبیت می‌کنه که موضعش موضع دفاع از نظام هست و رو در رو با هر آنچه که نظام رو تهدید می‌کرد، یک تلقی مطلق از نظام داشت و دفاعش یک دفاع کاملا ایدئولوژیک بود. اما این جریان در سال 75 تا 84 در حدود 10 سال گذشته 9 سال گذشته جریان جنبش دانشجویی در کشور به دو شکل عمده تفکیک میشه که این دو شکل یک گروهشون مدافع مردم و در واقع خودش رو پاسدار حقوق مردم میدونه و گروه دیگه که خودشون رو به طور مطلق پاسدار نظام و مدافع نظام میدونن. طبیعی است که در طول سالهای اخیر شما این مواجهه رو از این دو جنبش در جریان بودید و خودتون از نزدیک در محیطهای دانشگاهی لمس کردید. مسئله اون نمره دادن به عمل کرده هر کدوم از اینها نیست، اما واقعیت قضیه اینه که مردم با آرمانها و خواسته هاشون مطلق نیستن. از سوی دیگه نظام هم مطلق نیست. این تلقی که نظام مطلقه و باید ازش دفاع کرد روبروی مردم ایستاد، و اینکه مردم مطلقن باید روبروی نظام ایستاد، این هر دو تلقی امروز به شکست انجامیده. جنبش دانشجویی باید راه سومی رو برگزینه. این سرخوردگی که ما در ماهای پس از واقعی سوم تیر میتونیم از اون یاد کنیم، این در واقع شرایط خلسه‌ای که در محیط‌های دانشگاهی کشور وجود داره، ضرورت تبیین اون موج سوم رو و در واقع جبهه سوم رو میرسونه که ابعاد این طبیعتا بایستی به مرور شفاف بشه. یعنی محیط دانشگاهی و محیط دانشجویی اگر به طور مطلق مدافع حکومت و نظام باشه، از یک سو زیان میکنه، چون همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید نظام اشکالات کلیدی در بخش متفاوتی از اون موضوعیت داره و طبیعی است اگر قرار باشه دفاع مطلق باشه، امکان حل اون معضلات و اون انتقاد اون مشکلات زمین میمونه. این یک موقعیت متناقض نما و پارادوکسیکاله که رهبران نظام درخواست میکنن که دانشگاه محیطش سیاسی باشه، یک محیط شادابی باشه، قدرت انتقاد داشته باشه، از سوی دیگه اراده های از بیرون و نظرگاه های در درون دانشگاه اینگونه مطرح کنن که امکان طرح هر نوع انتقادی برای اصلاح نظام، سیستم و حکومت در واقع به معنی مخالفت با سیستم و براندازی تلقی میشه. این اشکال رو به خصوص جریانات اصولگرا، من فکر میکنم که این گام ها رو برداشتن جنبش های دانشجویی متصل به حوزه اصولگرایی و در واقع این تلقی کلی رو دیگه ندارن که باید مطلق از نظام دفاع کرد. امروز علم انتقاد از بخش های مختلف نظام رو به ویژه میبینیم که خود حوزه های دانشجویی اصولگرا عهده‌دار هستن. از سوی دیگه هم مردم هم به همین نسبت دفاع مطلق از مردم با توجه به نوساناتی که در هر حوزه اصلی مقطع 4 5 یا 10 ساله دارن، این هم برای یک محیط آوانگارد، جنبش اجتماعی آوانگارد مثل جنبش دانشجویی، در واقع دنبال مردم رفتن بسیار بسیار خطرناکه. وقتی صحبت از پیشرو و آوانگارد می‌کنیم، یعنی مردم باید دنبال اینها بیان. این نوعی عوام‌زدگی میشه که ما گزارای مردمی رو برداریم، حالا این ذات پوپولیسم در این تعریف میشه، بعد بیافتیم دنبال مردم. لذا مدیریت پیشرو اینجا زیر سوال است. پس این دو تلقی که در طول 10 سال گذشته در کشور بوده، امروز به چالش کشیده شده و طبیعتاً هیچ کدوم به صراحت نمیتونن مدافع مسئله باشه. خب نسبتی که تعریف میکنیم بین جنبش دانشجویی با دولت جدید، خود اون دولت هم مفهوم مبهمی است. همونطوری که جنبش دانشجویی مفهوم مبهمی بود در برزخ بین موج و جریان قرار داره، خود دولت هم با مفهوم دولت که حالا استیت بگیریم یا گاورنمنت، خود این هم امروز محل اشکاله. یعنی میشنوید که کلمه دولت مدرن به کار میره، کلمه دولت شبه مدرن، کلمه در واقع حکومت، اینها مابعدزاهایی در مقابل استیت یا گاورنمنت رو پوشش نمیده. ما مسامحتن از آنچه که دولت یاد میکنیم مفهومی است روبروی قوه اجرایی و دستگاه اجرایی کشور. خود این در 6 گام سامان پیدا کرده از سالهای بعد از انقلاب که اعوجاجی داشته و تبیین این که دولت امروز چه دولتی است و جریان جنبش دانشجویی چطور نسبتش رو باید تعریف کنه، شناخت این 6 گام رو برمیتابه. خب دولت‌های اول به خصوص دولت موقت که یک دولت لیبرالی بود و دولت بعد از اون، یعنی دولت شخص بنی صدر، در تعامل با دولت اصولگرای اول یعنی دولت رجایی قرار می‌گرفت از 59 تا سال 60. خود رجایی و باهنر متعاقباً دولت اصولگرای کامل رو تشکیل دادن، یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر، چون عمدتاً دولت دست نخست وزیر بود در اون مقاطع. ما در سومین مرحله دولت سنتگرای چپ رو با روی کرده و توده ها داریم که تا سال 68 حرکت خودش رو ادامه میده. از سال 68 یک دولت عملگرا پیدا میکنه کشور که این دولت عملگرا راست مدرنه، یعنی رگه‌هایی از لیبرال دموکراسی در نوع تلقی های اقتصادی و فرهنگیش موضوعیت پیدا میکنه. باز هم ماهیتش جمع‌گرا هست، برخلاف دولت قبلی که توده‌گرا بود، این یک دولت جمع‌گرایی هست. نگاهش به جمع، شعارش در واقع سازندگی است و حرکتش تکنوکراتیکه. بیشتر ماهیت تکنوکرات ها رو در این گزاره برمیتابه. عملگرایی اینجا به پرگماتیزم اطلاق میشه و مفهوم پرگماتیزم یا عملگرا کسانی هستن که تلقی ایدئولوژیک رو زیر پا میذارن نسبت به گزاره های عملی خودشون. ما مرحله اولی که به مدت 8 سال تفکر پرگماتیزم با تکیه بر اون که تکنوکرات ها، کسانی که فنسالارن، متخصصن، فاقد رگه های ایدئولوژیک هستن. در صنعت شما میبینید که افرادی که متخصص هستن میان کارها رو دست میگیرن بدون تعهد خاص ایدئولوژیکش. در فرهنگ به همین نسبت، در سیاست، در نظام برنامه ریزی و توسعه، در سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و در جاهای دیگه. لذا جریان عملگرا یا جریان پرگماتیست در گام اول تکیهش به تکنوکرات هاست. متعاقبا در سال 76 دولت استحاله‌گرایی سر کار میاد که روی کردش چپ مدرنه، یعنی سوسیال دموکرات. اما این رأی سوسیالیستی رو با ماهیت لیبرالیستی بعضی از عناصر درون این دولت تعریف کرده، نسبت خودش با عقبه فکریش روشن نبود. یعنی واقعا امروز وقتی برمیگردیم به 8 سال گذشته، دولت رفرمیست رو، چرا کلمه رفرم به غلط اینجا ترجمه شده به اصلاحات، دولت رفرمیست رو نمیشه یک دولت چپ سوسیالیستی تلقی کرد. هرچند کلمه سوسیالیسم یا سوشالیسم در تلفظ انگلیسیش ما به ازای اشتراکیه در عربی گرفته شده که این اشتراکیه اینجا تبدیل شد به حزب مشارکت، کلمه مشارکت، مشارکت طلبی، نمیدونم روزنامه مشارکت، این معادل همون سوسیالیسم هست، یعنی تفکر چپ. اما خب این امروز وقتی خوب ارزیابی میکنیم که دیگه غبارها کنار رفته، میبینیم که ماهیت این جریان بیشتر جریان لیبرالیستی و اباحی‌گر بوده. خب روی کردش برخلاف دولت قبلی که روی کرده به جمع داشت و کلکتیویزم رو برمیتافت، اینجا روی کردش به فرد بود، خیلی به فردیت، به تفرد و ایندیویژوالیزم، به حقوق فرد توجه داشت، برخلاف دولت قبلی که به حقوق جمع ادعا داشت. اون افراد این تفریط رو در ادامه خودش داشت. ما در 16 سال گذشته این نسبت رو بین این دو حرکت 8 ساله میتونیم ببینیم، یک حرکت کلکتیویستی و یک حرکت ایندیویژوالیستی. یک جا رویکرد به جمع بود و یک جا رویکرد به در واقع فرد. قبل از اون هم که به مدت 5-6 سال ما جریانی رو داشتیم که توده‌گرا بود، نه نسبتش با جمع تعریف بود، تعریف شده بود، نه نسبتش با فرد. خب اخیراً که میبینیم با شعاری که دولت سازندگی داد و بعد هم دولت جامعه مدنی، با این دولتی که در 5-6 ماه اخیر سر کار آمده، شعار اصلیش عدالت محوری است، احتمالاً گرایشش به توده هاست. یعنی ما برمیگردیم به فضایی که در سالهای دفاع مقدس داشتیم. این احتمالاً که میگم چون مختصات نقطه مختصات باید دوباره تعریف بشه. اصولگرایی دوم همونطوری که از شعارهاش هم برمی اومد، ادامه دولت شهید رجایی رو بخواد دنبال کنه، پس حوزه میشه حوزه اصولگرایی دوم. ماهیتی که این دولت دنبال میکنه آیا رویکرد به فرد یا رویکرد به جامعه، این رو جنبش دانشجویی باید معین کنه. یعنی همچه که عرض کردن نقطه مختصات از اینجا شکل میگیره. ببینید سه ویژگی اصلی داره دولت نهم. ویژگی اصلیش اینه که مشابه دولت سازندگی، دولت جدید هم دولت عملگراست، یعنی اصطلاحاً پرگماتیسته. پرگماتیسم یک فلسفه آمریکاییه، یعنی مهمترین فلسفه‌ای که آمریکایی‌ها تونستن رقم بزنن در تقریباً 150 سال گذشته فلسفه پرگماتیسم بوده. پرگماتیستا به خصوص ویلیام جیمز و جان دیویی و دیگران یک اصطلاح دارن، تعریف به خصوص حالا خود آقای جان دیویی، استنباطشون اینه که آنچه که ملموسه، یعنی هر نظریه‌ای به درد جامعه و فرد می‌خوره که الان ملموس باشه، قابل پیاده کردن باشه. اگر نظریه‌ای بود که در دراز مدت می‌خواست نتیجه بده، این خیلی در واقع رافع مشکلات نیست. کشوریو یا ارزش نقد گزاره و مختصات اصلی تفکر پرگماتیسم رو می‌رسونه. یعنی آنچه که همین الان نقده و زود میشه پیادش کرد. شما اگر به عمل کرده این جریان در دوران شهرداری تهران نگاه کنید، این منحوس بودن رو میبینید. حدود 130-140 تا دور برگردون در خیابان‌های تهران زده شد. این دور برگردون ها همونطوری که فرماندهان سیستم انتظامی و راهنمای رانندگی کشور بارها اعلام کردن مسکن بوده. ارزش مسکن بودن رو هم شما خودتون متوجه شدید، یعنی 3 سال پیش وقتی این دور برگردون ها زده میشد طبیعتا خیلی از بار ترافیکی رو حل میکرد. نقد این دور برگردون هایی که توی خیابان‌های تهران زده شد توی 3 سال گذشته خوب جواب داده، اما امروز خیلی از این دور برگردون ها رو که شما عبور کنید، شاید به جرئت من چون زیاد تردد میکنم بخش مختلف تهران، تقریبا میبینیم که هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اگر همون در دور برگردون ها رو دوباره برداریم، چراغ قرمز بگذاریم، همون اثر بار ترافیکی قبل رو کماکان داره. پس اون ارزش نقد، یعنی نقد و همین امروز چقدر اثر داره؟ بله، زمانی که شروع کردم خیلی خوب بود، نقد یک مسکن بود، اما این که در مدام، یعنی در دراز مدت مثلا واجد اهمیت باشه، واجد ارزش افزوده باشه، اصلا چنین چیزی نیست. لذا پرگماتیستا به عملگرایی دست میزنن که این عملگرایی زود باید بازدهی داشته باشه و نتیجه بده. اولا دور از دسترس نباشه، کاملا ملموس و در دست باشه. ثانیا نقد باشه، یعنی در واقع گزاره نسیه رو بر نمیتابن. پرگماتیستایی که دولت 8 ساله سازندگی رو سامان دادن، اینها 2 رویکرد داشتن. یک رویکردشون به فن سالاری بود، یعنی میدان به متخصصین میدادن بدون اینکه این متخصصین گرایششون گرایش ایدئولوژیک باشه. دوم اینکه به بوروکراسی و نظام اداری خیلی توجه میکردن. آنچه که ما در دولت پرگماتیست جدید میبینیم، این جریان پرگماتیست نه خیلی توجه به بوروکراسی داره، یعنی به نظام اداری خیلی توجه جدی نداره. دوم اینکه به فنسالاران و تکنوکراسی هم توجه آنچنانی تا الان نشون نداده. اینجاست که اون ابهامی که امروز در جامعه و در محیط نخبگان و در محیط دانشگاهی نسبت به حرکت آینده این دولت وجود داره و عمدتاً هم میگن آقای حرکت توده‌گراست و پوپولیستی، از اینجا نشأت میگیره که نه اقناع تکنوکرات ها و نه اقناع بوروکرات ها، نه فنسالاران و نه در واقع کسانی که دیوان سالار هستن، اینها اقناع شدن. اینجاست که پس ما 2 ویژگی رو برمیتابیم: یکی اصولگرا بودن، دوم عملگرا بودن. عملگرای اصولگرا یا اصطلاحاً اصولگرای پرگماتیست، ویژگی اصلی که در 6 ماه گذشته از این جریان ما دیدیم و سابقه 2 سال قبلشون هم، این رو 2 سال قبل هم در شهرداری تهران و در مجلس و شورای شهر این خودش رو نشون داده. اینه که ما مسئله پرگماتیست بودن رو باید مد نظر داشته باشیم، اما اینها نگاهشون نگاه ذهنی نیست، نگاه کاملا ملموسه. نکته دیگه این که ویژگی و مؤلف بعدی دولت نهم اینه که فاقد اقتداره. اقتدار از مفهوم چشم پرکن بودن. افراد این کابینه همونطوری که می‌بینید چشم پرکن نیستن، یعنی نه خوشتیپی در واقع خیلی از اعضای کابینه های پیشین رو دارن، یا نه مثلا سرعتشون خیلی همچین چنگی به دل میزنه، نه نوع سخنران بودنشون. یکی از ویژگی‌های سیاستمدارا اینه که سخنران باشن و شما اینو در اعضای کابینه تقریبا نمی‌بینید. اینا نکات جدی است. حالا ممکنه توی سایت‌ها و رسانه‌ها به شوخی با اینا برخورد بشه، اما از نقطه مختصات دولت نهم اینه که اقتدار نداره. حداقل تا الان اقتدار خودش رو می‌خواد در همنشینیش و همراهیش و همرنگیش و اینکه لول کلاس خودش رو با توده مردم یکی بگیره تولید کنه. شاید این کوتاه بودن دیوار این دولت یک نقطه قوت باشه براش، به خاطر اینکه از شعارهاشون شعار مهرورزیش، یعنی شعار مهرورزی طبیعتاً درست آدم باید مقتدر باشه و در عین اقتدار در واقع رؤوف باشه، اما من فکر میکنم که این دولت بالاخره اینکه اقتدارگرانیست و ماهیت اقتدارگرایی نداره و کاملا همونطوری که دیدید مجلس اصولگرا در بی سابقه ترین برخوردی که با کابینه های 25 سالی گذشته شده، تا به حال بارها وزرای کابینه همراه و هم نظر خودش رو در واقع کنار گذاشته. اقتداری طبیعتاً در موضع این دولت در حوزه حضور بروکراتیکش نمیبینیم، اما در بخشای از سیاست خارجی این اقتدار خودش رو نشون داده. ما در چند روز گذشته شاهد بودیم برای اولین بار در تاریخ دیپلماسی ایران نسبت به مسائل داخلی اتحادیه اروپا و کشور انگلیس، سفیر انگلیس فراخوان شد. این کاملا بی سابقه بوده، همیشه سفیر ما رو به خاطر مسائل داخلیمون در کشورهای دیگه فراخوان می‌کردن. اینها این بار این اقدام رو صورت دادن. و در مسئله انرژی اتمی همونطوری که دیدید UCF رو بی‌پروا فعال کردن، UCF اصفهان رو، گام‌های بعدی رو هم در بعضی مسیرها برداشتن، علی‌رغم موضع تندی که در دو ماه پیش علیه ایران در شورای حکام اتخاذ شد. اما دیدید که اینها ایستادگی جدی داشتن. من حالا خیلی اطلاع ندارم که روند ادامه روند به چه میانجامد، اما مسئله چیکن استراتژی و استراتژی جلغوزی مرغ رو تقریبا تا اینجا خوب به اجرا گذاشتن، در مقابل اون استراتژی هویج و شما و مکانیزم ماشیه و پلیس خوب پلیس بد. لذا با توجه به اینکه موضع اون استراتژی یا استراتژی از نگاه از بالا بود، یک نگاه تحقیرآمیز بود، اینجا تحرک استراتژیک این دولت در حوزه سیاست خارجی تا اینجا تقریبا ماهیت اقتدار رو داشته، اما در داخل جامعه و در داخل نظام نسبتش نسبت اقتدارگرایی نبوده. پس نقطه مختصات اولش اینه که پرگماتیست، عملگراست، ولی تکنوکرات و بوروکرات نیست. مختصات دومش اینه که فاقد اقتداره و اساساً تصمیم هم نداره اقتدار رو برای خودش رقم بزنه، یعنی اصلا خیلی اصرار نداره که خیلی همچین خوشتیپ کنن و نمیدونم سرواز لباساشون رو تغییر بدن و سخنرانی تمرین کنن و نطقای از پیش تعیین شده داشته باشن. این موارد رو ندارم. من فکر میکنم این یک برای آنچه که شعار مهرورزی، یکی از شعارهای چهارگانه‌شون مهرورزی هست، این یک نقطه قوت محسوب بشه، اما خب در بعضی جاها هم طبیعتا خب چشم پر کن نیست. نکته بعدی و مختصات بعدی دولت نهم اینه که یک دولت حزبی محسوب نمیشه. این دولت دولتی نبوده که برایند تحرک احزاب بوده باشه و جریان ها و احزاب این رو رقم زده باشن. طبیعی است که وقتی فرد با آشنایان دوروبر خودش رنگ میاره، اینجا دایره انتخاب محدود میشه، بعدم در انتخاب مدیران و بیمهابا میبینید، بلکه نیاز به مدیران جدیدتر میشه. از همه جریان ها و گروه ها افرادی که ممکنه سنخیت با اندیشه این جریان نداشته باشن جذب بشن. آنچه که شما در ترکیب این کابینه میبینید این رو نشون میده، یعنی پاشنه آشیل دولت نهم عدم حزبی و تحرک غیر حزبیش بوده. لذا افرادی که به نام این جریان امروز در بعضی از وزارتخونه ها، معاونین وزارتخونه ها، مدیران کل یا بعضی از مشاغل پست‌های دیگه دارن سر کار میان، بسیارشون اساسا سلفیتی با تفکر این جریان ندارن. چرا این مسئله تبیینش اهمیت داره؟ به این دلیل که فردا نمیتونیم بگیم دقیقاً این یک دولت اصولگرایی است در عمل، چون خیلی از این افراد اساساً تفکر اصولگرایی ندارن، اساساً ماهیت نگاهشون اصولگرایی و حتی پرگماتیستی نیست. با این سه ویژگی، یعنی عملگرا و پرگماتیست بودن، فاقد اقتدار بودن و گزاره سوم یعنی ماهیت حزبی نداشتن، اون چیزی که الان برای ما مطرحه اینه که نسبت بین اون جنبش دانشجویی با این دولت رو باید تدقیق و تعریف کرد، چون جامعه ممکنه مدتی در خلسه بمونه، اما به هر جهت نگاه میکنه ببینه محیط دانشگاهی چطور خودش رو تعریف میکنه، نسبتش رو با این جریان. خب جنبش دانشجویی اصولگرا که پرچمدار و پیشقراول اصلی دولت نهمه، همونطور که جنبش دانشجویی مدرنیست پیشقراول دولت هفتم و هشتم بود، تجربه طیف رفرمیست ها رو در اون 8 سال رو در مقابل خودش داره. خب جنبش دانشجویی در اون مقطع به سرعت مدافع سیستم شد در سال 76، 77 و 78، حتی تا بخشایی از سال 79. جنبش دانشجوی مدرنیست آمد خودش رو مدافع دولت تشکیل دهنده دستگاه اجرایی دونست و همونطوری که دیدید بعدا راهش رو جدا کرد، اما ضربه جدی رو در طول این مدت خورد. بعضی از عناصر خودش رو وارد قدرت کرد در دولت و در مجلس و این نسبت نسبتی بود که خب در تعامل با آنچه که جامعه مدنی نامیده میشد ضربات و صدمات جدی به این جنبش وارد شد. هنوز هم همونطوری که میبینید این انشقاق و تفرقه در اون بخشی که بیش از نیم قرن سابقه جنبش دانشجویی داره در کشور موضوعیت داره. من خوشبختانه احساس میکنم که جنبش دانشجویی اصولگرا از همین ابتدا سنگهاش رو وار کرده، نیت دفاع محکم از هیچ کس و از هیچ پدیده رو نداره، حتی اگر دولت اصولگرایی باشه که این دولت اصولگرا روی شانه های جنبش دانشجویی اصولگرا بالا اومده. این شعار عدالت محوری که میبینید از 1981 جنبش دانشجویی اصولگرا بیش از 1000 سخنرانی و مناظره دانشگاهی برای عدالت برقرار کرده. یعنی اساساً جنبش های تشکل‌های مطالبه عدالت در بخشی از بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، اتحادیه جامعه اسلامی مستقل و کانون‌های وابسته به نهاد توی در سال‌ها پیگیری می‌شده. این گونه نبوده که حالا شعار عدالت رو صرفاً دولت نهم مطرح کرد. این مسئله عدالت گزاره است که سال‌هاست جنبش دانشجویی اصولگرا به عنوان یکی از نکات کلیدی دنبال می‌کرده. حالا یک قلمش برای موارد هم در شعارهایی که هست بماند. ولی با وجودی که این دولت برآیند شعارهای جنبش دانشجویی اصولگراست، اما خوشبختانه از همین ابتدای کار جنبش دانشجویی اصولگرا در حال واکندن سنگای خودش هست. به این معنی نیست که از همین امروز تیر نقد رو برکشیده، قرار بالاخره به هر جریانی که کار دست میگیره یه مدتی فرصت داد که خودش رو بتونه محک بزنه و خودش رو امتحان کنه، از خودش چیزی رو به نمایش بگذاره. اما خب اون اشتباهی که جنبش دانشجویی مدرنیست در سال 76 77 78 انجام داد، مدافع مطلق دولت شد، این دیگه امروز وجود نداره. چه باید کرد؟ آیا باید ما همچنان مدافع نظام باشیم یک جریان دانشجویی جنبش دانشجویی، یا مدافع مردم باشیم بی حد و حصر؟ اینجا به شعار دموکراسی، دمو به معنی توده مردم، دموکراسی، حقوق بشر، سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی، گزارهای از این دست رو در دفاع از مردم مطرح کنیم، یا بیایم این سو در دفاع از نظام شعارها و گزارهای رو مطرح کنیم که در واقع تجویز از بالاست؟ این هر دو به اعتقاد من شکست خورده و امکان دفاع نداره. جبهه سومی که جنبش‌های دانشجویی از هر کیفی مجبورن و محکومن خودشون رو به اون تعریف کنن، نسبت شناسی با حقیقت. هر جنبش دانشجویی اول باید حقیقت رو تعیین کنه که حقیقت چیست، حقیقت رو مصادر آینه بگیره، مردم و حکومت رو در اون آینه ارزیابی کنه، معیار تعریف کنه. اینجا دیگه نه دولت و نظام مطلقه نه مردم مطلقه. سیستم آوانگارد دانشجویی تلیهیست که وقتی آینه دست گرفت، معیارها و حقیقت رو نسبت به اون تعریف کرد، این آینه رو به سمت نظام و به سمت مردم در واقع تابون تا اونها بتونن خودشون رو در این تعریف کنن، اینجا میتونیم بگیم نقش آوانگارد جنبش دانشجویی حفظ شده. در غیر این صورت این بار هم باز جنبش دانشجویی حل میشه در فعل و انفعالات دولت جدید. ما در 10 سال گذشته این تفکیک رو در جنبش دانشجویی داشتیم که بخشی طرفدار نظام به طور مطلق و بخشی طرفدار مردم به طور مطلق بوده. به این معنی نیست اینا طرفدار نظام بودن دل در گروه مردم نداشتن، یا اینا که طرفدار مردم بودن علاقه در ارتباط با نظام با خود در خودشون احساس نمی‌کردن. اما این افراط و تفکیک یک جنبه سومی رو می‌خواد که ثبات بیشتری داشته باشه. با آمدن و رفتن دولت‌ها و جریان‌های سیاسی و فرهنگی صدمه جدی بر اون باره نشه. بالندگی جنبش دانشجویی در بلوغ اون نسبت به این موضوع رقم میخوره که نه مردم رو مطلق و کامل بدونه، نه دفاع مطلق از در واقع نظام و مجموعه حکومت داشته باشه. ما با یک چنین فضا و فرایندی طبیعی است که نسبت جنبش دانشجویی رو باید با عرصه تعریف کنیم. اگر جنبش دانشجویی حقیقت رو تعریف میکنه، مردم و حکومت رو در دل حقیقت تبیین میکنه، معیار براش میسنجه، باید مفهومی رو در نظر بگیره به نام عرصه. ما 3 عرصه عمده داریم: عرصه خواص، عرصه عوام و حاصل جمع دوتاشون که میشه عرصه عمومی. عرصه خواص عرصه جریانات دانشگاهی است. عناصر علمی، محیط‌های دانشگاهی و فکری. اقناع عرصه خواص یعنی تصرف ذهن‌ها. خواص جامعه در واقع عقلانی فعل و انفعالات یک دولت و برنامه‌های اون رو ارزیابی می‌کنن. نمره‌ای که میدن احساسی نیست. بایستی ذهن اونها رو تصرف کرد. در مقابلشون عرصه عوامه. عوام خیلی نیاز و محتاج به گزارهای عقلانی نیستن. دو تا چهار تا هایی که چهار روز دیگه تو زندگیشون تأثیر میگذاره، اونها رو رأی اونها رو جذب میکنه. خیلی ساختن عرصه عوام مسئله شاقی نیست. یه فوتبالیست با اون 100,000 نفری که براش سوت و کف میزنن توی استادیوم میتونه عرصه عوام رو بسازه. یا سازنده در واقع اجرا کننده موسیقی پاپ، یک هنرپیشه. چون عوام متغیر رفتارشون احساسات و هیجاناته، اما خواص متغیر رفتارشون عقلانیت و دو تا چهار تاست. از این منظر جنبش دانشجویی وقتی میخواد بیاد توی عرصه و خودش عرصه ساز باشه، یعنی عرصه رو تعریف کنه به مردم و به حکومت بگه خودتون رو با این عرصه تعریف کنید، اگر نسبت به معیارهای این عرصه هماهنگ بودید، من جنبش دانشجویی از شما دفاع میکنم، نه اینکه من دوباره شما بیام، شما باید با معیارهایی که حقیقت قضیه هست خودتون نسبت بدید. عرصه رو باید جنبش دانشجویی تعریف کنه. عرصه رو نباید مردم تعریف کنن و نباید مجموعه در واقع نظام. معنای حرف چیه؟ اینه که سه لایه عرصه رو طبیعتاً جنبش دانشجویی امروز که به بلوغ رسیده میتونه دیگه ابعاد و گزاره‌هاش رو رقم بزنه. ما این سه بخش رو مورد ارزیابی قرار دادیم. اولین بخشش بخش در واقع عرصه خواسته. در عرصه خواست آنچه که اهمیت داره طرح‌های استراتژیکه. شما الان میخواید مثلا به عنوان کسانی که در رشته‌های فنی و علوم‌پایه تحصیل میکنید، میخواید نظر بدید در مورد یک دولت یا سیاست های یک دولت، نگاه میکنید ببینید استراتژی های صنعتی اون چیست. در اقتصاد استراتژی های اقتصادی، در فرهنگ استراتژی های فرهنگی، در سیاست استراتژی های سیاسی، در مسائل اجتماعی استراتژی های اجتماعی. پس کسانی که عرصه سازن کسانی هستند که استراتژی های خاص خواص رو میدن و خواص اون استراتژی ها رو در توزیع تخصص خودشون نقد میکنن، یا اونها رو رد میکنن، یا به اونها دل میبندن. اگر دل بستن تایید میکنن، در جامعه میشن سمپات اون دولت. آقا اینا موفق میشن. چرا؟ چون استراتژی خوبی دارن، پس نتیجه گرفته میشه از کارش. اما وقتی خواص یک تخصصی، خواص اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی و غیره، نق زدن، گفتن آقا ما متخصصیم، به نسبت تخصصی که داریم این سیاستی که داره الان پیاده میشه در این حوزه تخصصی ما جواب نمیده، عوام جامعه به دهن اینا نگاه میکنن. نتیجه این خواهد بود که وقتی ذهن خواص تصرف نشود، طبیعیست که عوام هم بعداً با همین نقهایی که خواص میزنن، اعتمادشون نسبت اون سیستم، اون نظام، اون دولت و اون سیاست ها حذف خواهد شد. نقش جنبش دانشجویی اینجا اینه که ابتلال ساکن در نقد هر جریان سیاسی، استراتژی های کلان اونها رو در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی و مسائل امنیتی، یعنی پنج حوزه منابع قدرت، مورد ارزیابی و آنالیز قرار بده. رد یا تأیید هر جریانی رو از حیث استراتژی هاشون و جهتگیری هاشون به سمت آینده تعریف کنه. دوم، عرصه، عرصه عوامه. در تبیین عرصه عوام نکته بسیار مهم اینجاست که عرض کردم عوام خیلی محتاج به طرح‌های استراتژیک نیستن. عوام طرح‌های تاکتیکی رو دنبال میکنن. این که کارت تالیا نمیدونن در این تلفن‌های جدید تا کی توضیح میشه، این بنزین قرار شده گرون بشه، مثلا فعل و انفعالاتش چیست، وام مسکنی که قرار بود بدن مثلا چند برابر شده، این کی عملیاتی میشه، و مسئله بازنشسته ها. ببینید اساسا گزاره ها شخصی، کوتاه مدت و آنی، این نکات رو دنبال میکنن. شایعه هم در این حوزه خیلی میدون پیدا میکنه. اخیرا که مطرح شده نمیدونم از اردیبهشت ماه بنزین کیفیتش چه خواهد شد، یه کارتی میدن اونجوری باید بگیرید. شما هم برید تعداد شایعه های توی بازار رو از راننده تاکسی ها بپرسید. ببینید اون چیزی که مستقیما در زندگی عوام تاثیر داره این عرصه میسازه. این گزارش استراتژیکی نیست، تاکتیکیه، یعنی سطحش خورده.
کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت نیست. اینجا جنبش دانشجویی نسبتش رو با در عرصه خواص تعریف کرد، در عرصه عوام نسبتش رو با این فعل و افعالات. اونجایی که میگیم جریان رفرمیست در 8 سال گذشته از مردم جا ماند، به خواستای مردم توجه نکرد، این بود که ماند توی سطح به خصوصی، هم دولت رفرمیست در 8 سال گذشته، هم جنبش دانشجویش. مدام حرف از حقوق بشر، دموکراسی، لیبرالیسم، ولی اینا مابعضا نداره، اینا در واقع در زندگی امروز مردم تاثیر مستقیم نداره. اینی که عرصه ساز نبود حرکت جریان جنبش دانشجویی در واقع مدرنیست در 8 سال گذشته. حالا حاصل جمع خواص عوام میشه عموم. در عرصه عمومی نه طرحهای استراتژیکی، نه ارزیابی طرحهای تاکتیکی دولت و مجلس مطرحه، بلکه گفتمان سازی، پارادایم سازی و چارچوب تصوری سازی مهمه. یک دولتی میاد میگه من دولت کارم، دولت سازندگیم. استراتژی ها و تاکتیک ها برای خواص و عوام نسبت به سازندگی تعریف میشه. دولت بعدی میاد میگه من دولت جامعه مدنی ام، بانگرایی و و و. این مفهوم رو میندازه جلو، این مفهوم یک پارادایم یا در واقع یک دیسکورس، یک گفتمان ایجاد میکنه. این گفتمان ماهیت ایجاد میکنه که آحاد جامعه باید برن توی این کلمه. یک گزاره فلسفی رو اشاره میکنم، خب ذهن شما چون ذهن ریاضی هست خالی از لطف نیست. ببینید، گفته میشه در بعضی از مکاتب فلسفی که بشر زیر زبانش زندگی میکنه، بشر حیاتش، وجودش و موجودیتش و هستیش و زنده بودنش در کلمه است. بشر در کلمه زندگی میکنه. اهمیت دیسکورس، اهمیت گفتمان، اهمیت، حالا به زبان عربیش میشه قول، به فارسی شده گفتمان، به لاتینش میشه دیسکورس، یا اصطلاحاً پارادایم سازی، چارچوب تصوری سازی. الان یه چارچوبی ساخته شده برای این سالن، شما در آن هستید، یک چارچوبی برای یه واژه ساخته میشه، انسان‌ها توی اون واژه زندانی میشوند و بود و نبودشون، حیات و زیستشون منوط به اون واژه است. این واژه ها تعدادش وقتی زیاد شد ماهیت فرهنگی رو رقم میزنه، زندگی فرهنگی این رو برمیتونه. ممکنه شما همین آداب و رسوم زندگی که دارید اینجا داشته باشید، توی پاریس و استکهلم و لندن و نیویورک و توکیو هم همین رفتار زندگی رو داشته باشید، اما وقتی از این فضا میرید بیرون احساس میکنید مثلا از یک محیطی رفتید به محیط دیگه، یک محیط رو زندان تلقی میکنید، یک محیط رو باز. به این معنا نیست که یک سری قیود اجتماعی بوده، به این معناست که شما از یک زندان مفاهیم و زندان زبان آزاد شدید. گفتمان سازی حصار سازی، دولت ها اسیر شعارهایی هم که میدن، زندانی شعارهایی هم که مطرح میکنن، پاشنی آشیلشون همون شعارشون. الان عدالت محوری مطرح شده، همین عدالت محوری پاشنی آشیل این دولت، یعنی زندانی است که این دولت با این مفهوم برای خودش ایجاد کرده. به نسبت دولت غربی که برای خودش قانون‌گرایی رو مبنا قرار داده بود، پاشنه آشیلش بود. این نسبت حسابی که این مفاهیم ایجاد می‌کنن و چگونگی آوردن آحاد جامعه درون این حساب بسیار مهمه. من یک تفسیری از این قضیه ارائه کنم، بهتر عرصه عمومی برای دوستان تقدیم بشه. ببینید، شما الان در فرودگاه مهرآباد سوار هواپیما میشید، یک چتر روی دوش شما هست به عنوان یک چتر باز، میخواد برید مثلا توی شهر دیگه بپرید، مثلا توی همدان. اینجا آفتابیه، یعنی از سطح زمین تا خورشید هیچ چیزی حائل نیست. وقتی شما پرواز میکنید میرید نزدیکی های مثلا همدان، وقتی میپرید شما باز هم آفتاب میبینید. 20,000 پا سقوط میکنید، آفتاب میبینید. توی 10,000 پای آخر یک دفعه با یک توده ابر مواجه میشید که وقتی ازش عبور میکنید حالت مه داره. بلافاصله از اون وقتی عبور کردید، زیر ابر که آمدید میبینید داره بارون میاد و این بارون زمین رو خیس کرده. همه افرادی که روی زمین دارن راه میرن سردشونه، چتر رو سرشون گرفتن، اتومبیل هاش به اصطلاح برف پاکنشون روشنه، همه دچار مشکلن، توی خیابون ها سیل جاری شده. ببینید، این عرصه ایست که ساخته شده، یعنی این ابر آمده از یه فضای دیگه آمدید، این عرصه نبود. اینجا این عرصه زندگی همه رو تحت تاثیر قرار داده، یعنی گفتمان ایجاد کرده، چهارچوب تصوری، پارادایم. این مفهوم وقتی ایجاد شده کسی نمیگه چرا داره بارون میاد، چرا برف میاد، چرا زنجیر چرخ بستیم، سر خوردیم، تصادف کردیم به دلیل این بارندگی، کسی اعتراض نمیکنه، همه رو طبیعی میگیرن. اینکه باید لباس گرم بپوشن، چتر داشته باشن، کسی اعتراض نمی کنه. عرصه عمومی یعنی تحمل مکانیزم اتمسفری که موجوده بدون اعتراض. استرهم بهش میگیم در جامعه سازی و حکومت میگیم رضایت، رضایتمندی. الان چرا خیلی از مردم ما رضایت ندارن؟ خیلی کار توی حکومت انجام میشه برای مردم، چون حکومت توان عرصه سازی نداره، یعنی قدرت این که کاری که برای مردم انجام میده رو تبدیل به عرصه بکنه نداره. محیط‌های روشنفکری این قدرت رو ندارن، با وجودی که ما بیش از 40 روزنامه معتبر رسمی فقط در حوزه فرهنگی اجتماعی داریم، حالا غیر از مثلا 10 روزنامه اقتصادی و غیره. روزنامه‌ها قدرت عرصه سازی ندارن. بیش از 70 شبکه تلویزیونی و رادیویی داره رسما، یعنی تلویزیون دولتی، قدرت عرصه سازی نداره. خب یه مباحثی شعاری مطرح میشه، اون کلمه جلو میفته، اون کلمه مبنا قرار میگیره، اما حتی کسایی که اون شعار رو میدن قدرت گفتمان سازی باهاش رو ندارن. ما استثنای 10 سال اول انقلاب رو که کنار بگذاریم که خود بنیانگذار جمهوری اسلامی قدرت گفتمان سازی داشت، مفاهیم رو جوری جلو مینداخت که حتی بیرون از مرزها هم از این ابری که ایجاد میشد متاثر میشدن از بارش اون. شما ببینید مثلا همین محو اسرائیل از روی زمین، این چیزیست که بارها توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته شد، چون تهاجمی بود، آمریکاش غلطی نمیتواند بکند، نمیدونم اسرائیل رو محو میکنیم، این قدرت سرطانی باید حذف بشود. ببینید چنان این اتمسفر مؤثر بود که حتی کشورهای بیگانه نمیتونستن جلوی این موضوع بگیرن. اما این دفعه شما دیدید همون جمله یه قسمت کوچیکش توسط این رئیس جمهور مطرح شد، این که عرض کردم اقتدار وجود نداره، این بود از داخل و خارج همه حمله کردن. مثلا تونی بلر خودش نخست وزیر کشوری است که یک ششم ایران خاک داره، جمعیتش الان کمتر از ایران حدود 60 مثلا 2-3-4 میلیون نفره، 300 میلیون آنگلو ساکسون توی استرالیا، نیوزیلند، کانادا، آمریکا داره زندگی میکنه، قاسبه، رفته جای برام آمریکا نبوده، کانادا نبوده، نمیدونم استرالیا نبوده، توی 300 سال گذشته رفته اونجا رو گرفته. حالا با تعجب میاد میگه مثلا رهبر رئیس جمهوری یک کشوری، برای اولین بار من شنیدم که از محو یک کشور، محو کدوم کشور؟ ببینید به صراحت عرصه میسازن، میان قصف میکنن، آفریقا رو استعمار میکنن، آسیا رو استعمار میکنن، قاره پنجم یعنی قاره اقیانوسی شامل استرالیا و نیوزیلند رو میگیرن، کشوری به نام استرالیا و نیوزیلند رو وجود میارن، سرریز جمعیتشون رو میرزن اونجا. همین انگلیسی ها اگر 300 میلیونی که در 200 سال گذشته به دنیا آمدن در درون همین کشور انگلیسی که اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست، این گریت بریتاین که در واقع همون لیتل بریتاین، اگر حضور داشتن تا حالا از گرسنگی خودشون خورده بودن. اما این آنگلو ساکسونی که امروز خودش رو در واقع آقای جهان میداند عرصه سازی کرده. اون روز مثلا رابینسون کروزو رو مینوشت، داستان رابینسون کروزو رو اگر انیمیشنش رو دیده باشید یا داستانش رو بدونید، خب اینا را افته بودن توی از دریاها، جزیره ها رو میگرفتن، ملت ها رو میگرفتن، برای خودشون رسالت الهی قائل بودن که انسان ها رو بیارن و به راه و به هدایت برسونن. بعدم داستان در واقع همین گالیور رو می‌نویسن که گالیور همین مبنایی است که برای جنگی که امروز در منطقه ما رو انداختن استفاده میشه. خب 200 سال از قضیه داستان گالیور می‌گذره. همین نسبت رو در داستان‌های دیگه‌شون تعریف کردن. اینها رو آنگلوساکسون‌ها این کارو کردن. اونم می‌بینید چه اعتراض می‌کنه. اعتراضش چه معنی داره؟ معناش اینه که همچین حرفی رو ما از هیچ رئیس دولتی نشنیدیم. آقای تونی بلر که قاصبه در کنار جان هاوارد و جورج بوش و همه آنگلو ساکسون ها با هم جمع میشن بدونی که مشروعیت سازمان ملل داشته باشه، میان عراق اشغال میکنن، هر روز هم 100 نفر داره تو عراق کشته میشه. حالا یک چنین جریانی ببینید عرصه سازی کرده، کارش مشروع، کار خودش رو مشروع جلوه داده، اشغال فلسطین، اشغال عراق، اشغال افغانستان، که دیگه اصلا کشور، اصلا شما فکر نمیکنید جایی به نام قوم تاسمانی بوده، فکر میکنید از همیشه 10000 سال دیگه استرالیا بوده، دیگه در مخیله هیچ کس خطور نمی‌کنه که اینجا سرخپوستا بودن توی آمریکا. همه فکر می‌کنن آمریکا از مثلا 10000 سال پیش بوده. این عرصه سازیه. خیلی مهمه. شما ببینید وقتی کسی عرصه سازی رو بعد نظر برداشته باشه، اگر در موقعیتی مشابه حضرت امیر هم باشه، قافیه امکان باختن داره. گفتن مگر علی نماز هم می‌خونده که توی مسجد رفته باشه که شهیدش کنن؟ امرآس به عنوان استراتژیست و متخصص طراحی عرصه عمومی از شام، همین دمشق سوریه امروز، چنان در کوفه کار کرده بود از نظر طراحی عرصه و مفهوم سازی، حالا شایع سازی و گزاره‌های این چنینی، بدون وجود اینترنت و ماهواره و اینها، که توی کوفه عرصه برای حضرت امیر و یارانش تنگ بود. این قضیه جدیه، یعنی اصلا ارزیابی اینها بسیار نکات مهمی است. لذا می‌بینیم که 10 سال اول انقلاب بنیانگذار جمهوری اسلامی یک نفری عرصه می‌ساخت، عرصه سازی صورت می‌داد. همین خود الان مثلا شعار عدالت هم مربوط به رهبر انقلابه، خود رهبری سال 81 جنبش مطالب عدالت رو مطرح کرد، بعدم دولت این جریان آبادگرا اومد سوار این موج شد و به معنی نبود که این شعار مال خودش بوده باشه. پس گفتمان سازی، دیسکورس و قول و پارادایم گزاره‌هایی است که در طراحی عرصه عمومی مهمه. من مثلا اینجاست که چگونه این عرصه ایجاد بشود و وقتی که این عرصه ایجاد شد، عرصه البته برحق باشه نه ناحق، وقتی ایجاد شد آحاد جامعه رو از خودش متأثر کنه. این نسبت دلیل دیرپاییش و دلیل عدم پایایی عرصه‌هایی که تا حالا ایجاد شده به دلیل اینکه جنبش دانشجویی همراه این عرصه سازی رو نبود. حرکت ها رو خودش شروع کرده، بعد افتاده دست منابع قدرت، رفتن شدن وزیر و وکیل و نماینده مجلس، رها کردن کار رو، دیگه ارتباط با حوزه گفتمانی قطع شده. روشنفکرم که برج آج نشینه، این دفعه دیدید 99% محیط روشنفکری حوزوی و دانشگاهی از مردم که هیچ از جریان جنبش‌های دانشجویی رو دست خوردن، یعنی بزرگترین آدم های حوزه علمیه که بیش از نیم قرن در قرآن استخوان بود کرده، با شاخص‌ترین روشنفکران سکولار کشور که بیرون مرزها جوایز ریز و درشتی میگیرند از انجمنهای ادبی و فکری و چه و چه، همه اینها با هم از مردم جا ماندن. از کی جا ماندن؟ از جنبش دانشجویی. یعنی استنباطی که جنبش دانشجویی از مسائل عمومی کشور، نیازهای مردم و خواستهای مردم، ضرورت‌های جهت‌گیری آینده کشور داشت و فرض بین‌المللی، از روشنفکرای حوزه‌ای و دانشگاهی به مراتب بالاتر. پس ببینید روشنفکرای حوزه‌ای و دانشگاهی قدرت پارادایم‌سازی ندارند، کمی که دیدید در طول سال گذشته. رسما حکومت خودش بخواد رأسا اقدام کنه، قدرت پارادایم‌سازیش محدوده، خود به خود عوام واکنش نشون میده. میمونه این که یک سیستم آوانگاردی باید قدرت پارادایم‌سازی داشته باشه. جنبش دانشجویی تا حالا این رو بارها شروع کرده، ابتر مونده، چون وقتی قدرت دست میگیره حل میشه توی قدرت و صدمه میخوره. از این منظر در نسبت با عرصه و نسبت با دولت پرگماتیسم و دستورگرایی فعلی، جنبش دانشجویی مجبور به تعریف 5 تا نسبت. اول اینکه نسبت خودش رو با حقیقت تعریف کنه، حقیقت رو باید تبیین کنه، حقیقت اینکه مردم چقدر در حکومت نقش دارن، آنچه که دموکراسی یا تئوکراسی یا تئو دموکراسی مردم سالاری دینی نامیده میشه، نسبتش رو با حقوق خدا و حقوق بشر تعریف کنه، نسبتش رو با جامعه مهدوی یا جامعه مدنی تعریف کنه، نسبتش رو با عدالت یا قسط تعریف کنه، نسبتش رو با هر چیزی، تمام اینها رو باید نسبتش رو تعریف کنه، دولت و مردم رو در این چارچوب بسنجه. دومین تعریف به عنوان عنصر مؤثر بر کل عرصه، یعنی عرصه عمومی عوام خواص، نسبت خودش رو با کل عرصه باید تعریف کنه. از این به بعد جنبش دانشجویی کارش سخت‌تر شده، اگر بخواد مؤثر بر فعل و انفعالات عرصه باشه باید با کل عرصه خودش نسبتش رو تعریف کنه، نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به طرح‌های استراتژیکی، طرح‌های تاکتیکی یا مفهوم‌سازی‌ها. سومین نسبت، تعریف نسبت در واقع جنبش دانشجویی با تبیین طرح‌های استراتژیکی است، یعنی هر حوزه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی رو طرح‌های استراتژیکش رو باید پیگیری کنه، نقد کنه، در محیط‌های دانشگاهی به مناظره بگذاره، یا رد کنه یا تایید کنه. اگر با دلایل علمی رد کرد، نسبت به اون موضع داشته باشه. اگر با دلایل علمی تایید کرد، مدافع اون باشه. اینجا در عرصه سازی استراتژیک، عرصه سازی خواص مؤثر بوده. مرحله چهارم، تعریف نسبت خود جنبش دانشجویی با عرصه عوام و توده هاست. اینجا باید جنبش دانشجویی بی خبر از همین فعل و انفعالاتی که مثال زدم نباشه، از حوزه‌های تاکتیکی، همون بلایی که بر سر جنبش دانشجویی مدرنیست در 8 سال گذشته آمد، از این به بعد هم بر سر بقیه جریان‌های جنبش‌های دانشجویی خواهد آمد، اگر نیازهای مقتدر مردم رو تعریف نکنن و اون رو جهت بهش ندن، نسبت دولت با مردم رو از اون حیث پیگیری نکنن، نه که دنبال مردم بیفتن و عوام زده بشن، بلکه باید در واقع اون خواستای بر حق مردم رو ببینن و اون رو پیگیری کنن. نسبت بعدی که باید تعریف بشه اینه که خودشون در عرصه عمومی ببینن مفاهیمی که تولید شده این مفاهیم چیست، چگونه میشه با این مفاهیم ارتباط برقرار کرد و با اونها کار کرد. در این حوزه خب طبیعتا ما به 4 بخش میتونیم اشاره کنیم. اول اینکه جنبش دانشجویی نسبتش با مفاهیم دولت قبلی چیه؟ دولت سازندگی، دولت رفرمیست، دولت اصلاحات، مفاهیمی رو پارادایم و گفتمان کردن. امروز جنبش دانشجویی نسبتش با اون موارد سلبی یا ایجابی، له یا علیه اون مفاهیم چیه؟ بالاخره گفتمانی نیم بند ایجاد شده، یا باید بشکنم بزنش دور یا اون رو تغییر کنم. دوم که جنبش دانشجویی نسبت خودش رو با مفاهیم رایج گفتمان حاکم بر جهان، غالب بر جهان تعریف باید کنه. اما گفتمان هم مثل لیبرالیسم نمیدونم که غلط تعریف میشه با آزادی، گفتمان جامعه مدنی جهانی، گفتمان جهانی شدن و گلوبالایز شدن، گفتمان در واقع دموکراسی خواهی جهانی، گفتمان حقوق بشر، نسبتش باید با اینها تعریف کنیم. لح یا علیه. سومین مرحله تعریف جنبش دانشجویی در تعامل با مفاهیم دولت فعلی است. این دولت فعلی اومده توسعه و تعالی، مهرورزی، عدالت منوری، گزاره‌های از این دست رو مطرح کرده. الان هر کدوم از این مفاهیم باید کاملا موشکافی بشه، کارشناسان فن اینها رو در واقع ارزیابی کنن، تشکل‌های دانشجویی نسبتشون با این مفاهیم کاملا تدقیق باید کنن. و اینها کافی نیست، خود جنبش دانشجویی از حالت پسیو و دنباله رو باید خارج بشه و به یک سیستم اکتیو در مفهوم سازی تبدیل بشه. چرا؟ حالا که به بلوغ رسیده، از اونجایی که منتهای دانش آموزی فعلاً فعالیتی مثل انقلاب و دفاع مقدس رو رقم می‌زدن، امروز جنبش دانشجویی امکان این رو دارن که حرکت‌ها رو دنبال کنن که دو دولت عمده در واقع رفرمیست جامعه مدنی در دوم خرداد 76 و اصولگرای پرگماتیست سوم تیر 84 رو رقم بزنن، باید خودشون به تولید مفهوم بیاندیشن، تولید پارادایم کنن. این نقشی است که عناصر فکری در درون جنبش دانشجویی میتوانند دنبال کنند. یعنی جنبش دانشجویی باید بتواند خودش تولید کننده مفهوم باشه، مفهومی تولید کنه و مطالبه کنه و جامعه و دولت و ملت رو در درون اون دعوت کنه به ورود به اون. خب الان مثلا شعار عدالت محوری که شعار کلیدی دولت نهم هست، دوران عدالت محوری و مطرح کردنش گذشته، چون به هر جهت حکومت به جای رسید که محقق شده این مسئله که امروز بعضی ها مدعی عدالت هم. اگر سیستم آوانگارد بماند در این شعارها شامل مرور زمان میشه. خب برای پیشتازی و پیشروی نسبت به دولت نهم، برای تحقق دولت‌های بعدی چه باید بکنه؟ اینه که عدالت یک گزاره کلی و عام و متاسفانه ما به ازا نداره. چه باید کرد؟ آیا ما اینجا جمع‌گرا باشیم یا فردگرا؟ عدالت که بگیم چطور در زندگی مردم و در سفره مردم خودشو نشون میده؟ عمده مسئله اینجاست که حالا چون فردا سال روز شهادت امام صادق علیه السلام هست، من عدالت و زاویه نگاه ایشون رو مد نظر دارم. آنچه که مد نظر امام صادق علیه السلام هست، خب گفته میشه که حضرت امیر فرمودن عدالت یعنی که هر چی سر جای خودش باشه. امام صادق علیه السلام میفرماد که عدالت یعنی این که عقل انسان بر نفس انسان تسلط و سیطره داشته باشه، عقل بر نفس تسلط داشته باشه. اگر چنین حالتی یعنی تسلط عقل بر نفس در یک نفر در عموم جامعه گسترش پیدا کرد میشه انصاف. یک جامعه منصف جامعه ایست که اکثر قریب به اتفاق اون کسانی هستن که عقلشون بر نفسشون سیطره داره. اگر چنین بود جامعه منصف خروجی و نتیجهش میشه قسط. ما مفهوم عدل رو داریم و قسط. متاسفانه امروز به قسط کسی نمیپردازه. چرا احساس میکنیم مطالبه عدالت که گفته میشه کلیه و پیاده نخواهد شد؟ چون عقره نصف بحثه. عدل نقطه مقابل جوره و قسط نقطه مقابل ظلمه. ما در تغییر و تعریف این روند عدالت محوری و مطالبه عدالت رو باید ازش عبور کنیم در محیط دانشگاهی، مطالبه انصاف و مطالبه قسط رو صورت بدیم. این میشه پارادایم سازی. یعنی در واقع اگر این امروز شروع بشه، قطع به یقین 4 تا 8 سال آینده جواب خواهد داد. برای اینکه دولت دیگه بیاد اینو دست بگیره پیاده کنه، نه، برای اینکه امروز حکومت به مرحله رسیده که شعارهای توسعه محور، شعارهای نمونه عدالت اجتماعی محور همه رو در هم میکس کرده، به جای رسیده که مسئله اصلی شده اینکه همه چیز رو باید بره روی سفره مردم. اما چگونه؟ این چگونگی نیاز به تبیین انصاف و مفهومی به نام قسط داره. این شیوه پارادایم سازی است و شیوه پارادایم سازی جمع بین اون افراد و تفریط های گذشته است. ببینید اگر ما دولت نهم رو ببینیم، دولت نهم اگر بخواد موفق باشه باید حتما هم جمع رو در نظر بگیره هم فرد رو. همان چه که دولت سازندگی دنبال میکرد در جمع گرایی، همان چه که دولت اصلاحات دنبال میکرد در فرد گرایی. حقوق جمع و حقوق فرد در نسبت با حقوق خدا، این مثلث رو اگه بخواد جمع کنه چاره نداره جز اینکه خواسته ها و حقوق فرد رو در مطالبه عدالت، خواسته ها و حقوق جمع رو در مطالبه عدالت و خواسته ها و حقوق فرد رو در مطالبه قسط ببینه. چه کسی باید این رو چنگ بزنه یعنی دولت نهم رو ازش مطالبه کنه؟ این جنبش های دانشجویی هستن. لذا ما دورانی شروع شده که دیگه از فردگرایی یا جمع‌گرایی تنها دور شدیم، دورانی شروع شده که از دفاع مطلق از نظام یا دفاع مطلق از مردم دور شدیم، دورانی رسیده که حاصل جمع این دفاع هاست. اینجا اونی که پیشرو و پیشقراول و پیشتاز هست در واقع حوزه دانشجویی شناخته شده کشور در جریان رفرمیست و در جریان اصولگراست. از این منظر و جهت ما افقی که برای دولت پراگماتیسم پیش بینی می‌کنیم اینه که دولت پراگماتیسم و دولت عملگرایی که ماهیت اصولگرایی داره، این دولت طبیعی است که اگر در فضایی که شعارهاش ایجاد کردن نتواند این شعارها را بپروراند به روزمرگی میفته و شامل مرور زمان میشه و طبیعی است که آرام آرام از شعارهای خودش عقب نشینی کنه. کما اینکه در مورد دولت قبلی هم همین بوده، بعد از گذشت چند سال به همون قدمت شیرینی آدامسای بادکنکی فاصله گرفتن از شعارها و آرمانها و اهدافشون به روزمرگی افتادن. قیافه مدیران همه وزارتخونه ها و همه جناها و جریان ها بعد از گذشته چند سال اولی دولتشون عملکردشون شبیه هم بوده. اگر ریخت و پاشی بوده شامل حال همه دولت ها میشه در طول 20 سال گذشته. اگر غیر شایسته سالاری بوده شامل حال همه میشه. همه با هم در این مسئله سلام میکنن. اگر حل شدن در نظام بوروکراسی و سیستم دیوان سالاری دولت و دستگاه اجرایی بوده شامل حال همه شده. نشون میده همه قدرتی گفتمان سازی و برنامه نویسی و سیاست گذاریشون انقدر قوی نبوده که بتونن دولت رو جلو ببرن، بلکه اینها آمدن برای شعارهای در درون این دولت ذوب شدن و تن شدن. و تنها عنصری که میتونه نجات بخش بشه در این مسیر و جلو این انحراف رو بگیره قطعا جنبش دانشجویی است. و من احساس میکنم این بلوغی که به حمدالله در طول 10 سال گذشته در جنبش دانشجویی به وجود آمده، این بلوغ باید در درون خود دانشگاه هدایت گسترده‌تری پیدا کنه و انشاءالله به یک نتایج معنوس‌تری برسه. و این دولت هم هرچند فعلا دوران نقد شروع نشده، ما منتظریم تا یک مقدار اعمالش نشون بده در این صورت آرام آرام فرآیند نقدش رو شروع کنیم. اما به هر جهت طبیعی است که جنبش دانشجویی بکشه جنبش دانشجویی اصولگرا در تعریف نسبت خودش با یک دولت اصولگرای عملگرا بایستی پاشنه ها رو ور بکشه و آستین ها رو بالا بزنه، چون کار بسیار بسیار زیادی در حوزه مفهومی سازی، تبیین طرح استراتژی و تبیین طرح های عملیاتی داره. و سلام.